بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند قدس سره در کفایه آخرین دلیلی که برای حجیت خبر واحد اقامه می کنن دلیل عقل، یعنی ما ببینیم که آیا با قطع نظر از آیات و روایات و اجماع و سیره عقلا، آیا عقل به ملاکات عقلی که داره خبر واحد رو برای ما حجت قرار میده یا خیر. و این نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنیم که استدلال به دلیل عقلی در اصول فقه شیعه با استدلال به دلیل عقلی در اصول فقه عامه تفاوت بسیار زیادی داره. در مذهب امامیه اگر عقل سلیم و عقل قطعی، عقلی که هیچ دیگه شائبه‌ای درش نباشه، اگر آمد حکم کرد، این برای ما ملاکه. البته به زمینه این که ما قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را بپذیریم، و الا اگر قاعده ملازمه رو ما نپذیریم باز مشکل پیدا می کنیم. اگر عقل به نحو قطعی آمد یک حکمی رو صادر کرد، که حالا میگن عقل قوه حاکمه نیست، قوه مدرکه است، اگر به نحو قطعی یک ملاکی رو درک کرد، آیا بین این درک عقل و حکم شارع ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود نداره؟ اگر ما آمدیم ملازمه رو قبول کردیم، اون وقت دلیل عقلی به عنوان یکی از ادله اربعه برای ما قابل استناده. و الا اگر کسی ملازمه رو قبول نکنه، باز به دلیل عقلی نمیتواند استدلال بکنه. ما هم در 2 سال پیش بحث این ملازمه بین حکم عقل و شرع و مسئله حسن و قبح عقلی رو مفصل مطرح کردیم. بحث بسیار مفصل و مبسوطی رو در همین بحث خارج و اصول عنوان کردیم. خب حالا بعد از اینکه این مقدمه رو عرض کردیم وارد بحث میشیم. مرحوم آخوند در کتاب کفایه 3 بیان برای دلیل عقلی ذکر کردن، که حالا ببینیم این 3 بیان اولا چیه و بعد آیا مورد قبول هست یا خیر. بیان اول یک بیانی است که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره در رسائل این بیان رو دارن، ولی چون این بیان مواجه با یک اشکال بوده، مرحوم آخوند با توجه به اون اشکال بیان رو طوری ذکر کردن و طوری این دلیل را تقریر کردن که اون اشکال متوجه این بیان نشه. این بیان دارای 2 تا مقدمه است. مقدمه اولش این است که ما روایات زیادی در کتب روائیه داریم و علم اجمالی داریم به این که مقدار حالا زیادی یا پاره ای از این روایات از معصوم علیه السلام صادر شده، یعنی نمیتونیم بگیم مجموع این روایاتی که در کتب اربعه یا کتب روائیه آمده مجعول و دروغه، بلکه علم اجمالی داریم یه مقداری از این روایات از امام علیه السلام صادر شده، خصوصا بعد از این که میدونیم علماء ما و قدمای از علما اعتنا داشتن به تهذیب اخبار و این که اون اخبار مجعول از غیر مجعول، صحیح از غیر صحیح، اینا رو از یک دیگر جدا بکنن. اونام یک چنین اعتنایی داشتن، اینطور نبوده که قدما هر خبری رو دستشون برسه بردارن در کتب روائیه ذکر بکنن. پس ما علم اجمالی داریم، مقداری از این روایات موجوده مسلماً از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که مقتضای علم اجمالی این است که ما احتیاط بکنیم. احتیاطش هم این است که تمام این اخباری که برای ما یک حکم الزامی را مثل وجوب، مثل حرمت دلالت داره بهش عرض بکنیم. هر خبری که دارای یک حکم الزامیه ما بر طبق او عمل بکنیم، یا بگیم که مقتضای احتیاط این است به همه روایات عمل بکنیم. هر چی روایت آمده این برای اینکه در مستحبات هم میخواییم یک مستندی داشته باشیم، مستندش علم اجمالیه. علم اجمالی میگه حتی روایاتی که در باب مستحبات هم آمده تو میتونی بهش عمل بکنی. البته عمدتاً منجزیت علم اجمالی در احکام تکلیفیه لزومیه. شما حالا اگه علم اجمالی داشته باشید که یا این مستحبه یا اون مستحبه، اینجا منجزیتی در کار نیست. منجزیت که از آثار علم اجمالیه و از آثار عقلی علم اجمالیه، عقل میگه علم اجمالی میاد تکلیف را بر ذمه شما قرار میده، این در دائره احکام لزومیه. حالا یا بگیم لزومیه یا توسعه بدیم، به مقتضای این علم اجمالی باید به این روایات ما عمل بکنیم. اون چه که در ذهن مرحوم شیخ انصاری بوده، شیخ فرموده است که اگر ما بخواهیم روی علم اجمالی پیش بیاییم، غیر از این روایاتی که در کتب روایی وجود داره، ما یک امارات غیر معتبره دیگری هم داریم، مثل شهرت فتوایی، مثل اجماع منقول، و ما علم اجمالی داریم که این امارات غیر معتبره برخش مطابق با واقعه. یعنی اگر از ما سوال کنن آقا تمام این شهرت های فتوایی باطله یا مثلا غیر صحیحه، نمیتونیم بگیم بله غیر صحیحه. علم اجمالی داریم این امارات غیر معتبره برخیش مطابق با واقع. پس اگر علم اجمالیه چرا دائره رو فقط در باب اخبار میاری و چرا میخوایید بگید با علم اجمالی خبر واحد حجیت داره؟ بگید با علم اجمالی اماره غیر معتبره، اماره ظنیه غیر معتبره، مانند شهرت فتوایی و مانند اجماع منقول، اینم حجیت داره. مرحوم آخون میفرمایند که ما برای این که این اشکال مرحوم شیخ وارد نشه، میایم از راه انحلال وارد میشیم و در توضیح مطلب باید اینطور بگیم که مراد ایشون اینه ما در اینجا سه تا علم اجمالی داریم: علم اجمالی کبیر، علم اجمالی متوسط و علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر این است که اصلا با قطع نظر از این روایات و امارات و اینها میگیم وقتی ما پذیرفتیم شارعی داریم، خالقی داریم که دارای شریعته، اجمالا میدونیم که تکالیف زیادی بر عهده ماست. علم اجمالی به این که خداوند تبارک و تعالی در عهده ما تکالیف زیادی را قرار داده، ما رو رها نکرده، چند بهائم قرار نداده که از ما تکلیفی نخواسته باشه، این علم اجمالی. و چون اطراف این علم اجمالی اطراف زیادیه، ازش تعبیر میکنیم به علم اجمالی کبیر. اطرافش اختصاص به روایات نداره، اختصاص به امارات نداره، هر جایی که ما یک شکی هم بکنیم ولو روایتی هم نباشه، اماره هم نباشه، ما علم اجمالی داریم، شارع در شریعت برای ما تکالیفی قرار داده. این یک. دوم، علم اجمالی متوسط. در این علم اجمالی متوسط دائرش و اطراف این علم اجمالی امارات معتبره مثل خبر واحد و غیر معتبره مثل شهرت فتوایی و اجماع منقوله. بگیم آقا امارات زیادی داریم ما، این امارات برای ما علم اجمالی میاره بر این که یه تکالیفی هست، نمیتونیم بگیم همه این امارات باطله، برخی از این امارات مطابق با واقعه، پس ما علم اجمالی داریم، تکلیف ما و تکالیف ما در این دائره امارات، امارات معتبره و غیر معتبره. این هم بهش میگیم علم اجمالی متوسط. علم اجمالی سوم، علم اجمالی صغیره. علم اجمالی صغیر دائرش همین روایاته، همین اخباره. علم اجمالی داریم که این اخبار مقدار زیادیش از امام معصوم علیه السلام صادر شده. خب آخون می‌فرماید که علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم منحل میشه و علم اجمالی دوم با علم اجمالی سوم منحل میشه. حالا قبل از اینکه اینجا رو ما توضیح بدیم، راجع به انحلال یک مثالی رو عرض بکنیم، مثالی که در کتبم معمولا آمده. اگر یک گله گوسفندی که اینا بعضی هاشون سیاه هستن بعضی هاشون سفید هستن، یک گله گوسفند مثلا هزار موردی، هزار رأس، علم اجمالی داشته باشیم 50 تا از اینها قصویه و الان مخروض شده. خب الان دایره علم اجمالی ما این 1000 گوسفنده. اطراف علم اجمالی، اطراف شبهه در تمام این 1000 تا، یعنی الان هر گوسفندی رو دستش بگذاریم میگیم آقا احتمال داره این همون گوسفند قصبی باشه، هر گوسفندی رو اشاره کنیم از مورد شبهه و شک تلقی میشه، یعنی 1000 رأس، 1000 مورد شک که الان اطرافش میشه چند مورد؟ 1000 مورد. حالا اگر یک کسی بیاد به شما یه حرفی بزنه که نتیجه اون حرف این باشه که یه علم اجمالی دوم برای شما حاصل بشه، که در این علم اجمالی دوم علم اجمالی پیدا کنید که 50 تا گوسفند که سفید رنگ قصبیه در همین گنده گوسفند سیاه و سفید، حالا یه علم اجمالی حاصل بشه که این 50 تای قصبی در همین گوسفندهای سفیده. اینجا میگن این علم اجمالی دوم سبب میشه که علم اجمالی اول چه بشه؟ منحل بشه. اگر دایره علم اجمالی اول 1000 گوسفند بود، مثلا گوسفندهای سفید اگر 400 تا باشه، الان دایره میاد روی همین 400 تا، یعنی اون 600 تای دیگه از محل اطراف شبهه خارج میشه. هرچی گوسفند سیاهه اون دیگه از دایره شبهه خارج میشه. انحلال، معنای انحلال نیست، یعنی یه مقدار اطراف شبهه از بین میره. شما دو تا ظرف دارید، علم اجمالی دارید، یکی از اینا نجسه. اگر فرض کنید بعدن علم تفسیری پیدا کردید که این ظرف معین نجاست داره، اینجا این ظرف معین خارج میشه، اون مورد هم یه مورد باقی میمونه که یه مورد هم دیگه علم اجمالی معنا نداره، انحلال پیدا میکنه. در انحلال فقط یک شرط وجود داره و اون شرط این است که همان تعدادی که در علم اجمالی اول تعداد یقینی بود، گفتیم آقا یقین داریم 50 تا قصبیه، همان تعداد در دایره علم اجمالی دوم باشه. و الا الان شما علم اجمالی دارید در میان این 1000 تا 50 تا مثلا قصبیه، بعد علم اجمالی پیدا کنید در بین گوسفندهای سفید رنگ 20 تا قصبیه، 30 تا قصبیه، 40 تا قصبیه، اصلا 49 تا قصبیه. اگر یه دونه عددم از اون عدد قبل کمتر باشه، علم اجمالی دوم سبب انحلال علم اجمالی اول نمیشه. باید از نظر تعداد، تعداد مفروض در علم اجمالی دوم کمتر از تعداد در علم اجمالی اول نباشه. لذا در این مثال میگیم آقا در علم اجمالی دوم یقین داریم 50 تا از این سفیدا قصبیه، این سبب میشه علم اجمالی اول انحلال پیدا بکنه. مرحوم آخون میفرماید که علم اجمالی اول که در ما نهنفی داریم، علم به ثبوت یک تکالیفیه که خلاصه خداوند این تکالیف رو باید از یه طریقی برای ما بیان بکنه، و چون میدانیم برای بیان تکالیف راهی جز امارات معتبره و غیر معتبره نیست. یه شارع راه دیگه ای نداره اگر بخواد بیاد تکالیف رو برای ما بیان بکنه، بر هر نفری که یک ملکی رو نمیزرسته برای تکالیف رو ذکر بکنه. همین امارات اقلائیه و شرعیه معتبره و غیر معتبره. یعنی این که اگر در لوح محفوظ 1000 تکلیف وجود داره، اون 1000 تکلیف میتونه در ضمن این امارات معتبره و غیر معتبره ذکر بشه. پس علم اجمالی اول چی شد؟ منحل شد، میره کنار. علم اجمالی کبیر میره کنار. در این علم اجمالی دوم، در علم اجمالی سوم میگیم آقا ائمه ما چون در هر موردی برای ما تکالیف رو بیان کردن، اگر در علم اجمالی دوم 1000 تکلیف باشه، تمام این 1000 تکلیف در ضمن روایات ذکر شده. بنابراین نتیجه این میشه اون علم اجمالی اول که به ثبوت یک تکالیفی در شریعت بود، بگیم همون مقدار تکالیف اگر خداوند بیان کرده در قالب روایات ائمه معصومین ذکر شده. پس علم اجمالی اول منحل میشه، علم اجمالی دوم منحل میشه، دائره علم اجمالی محدود به روایات میشه، محدود به اخبار میشه. هر تکلیفی رو که خداوند بیان فرموده باشه، یقین داریم همه در ضمن این کلمات معصومین علیهم السلام هست. حالا عرض میکنیم، حالا بیان آخوند رو داریم ذکر میکنیم که آخوند چه کار کرده، تا اینکه ببینیم که آیا این بیان درستیه یا نه. اینجا یک انقلت و قلتی وجود داره و اون انقلت این است که ما علم اجمالی داریم که بعضی از این امارات غیر معتبره، نه معتبر، بعضی از امارات غیر معتبره با واقع مطابقت داره. مثل چی؟ میگم آقا این روایاتی که در کتب عامه آمده، علم اجمالی داریم، بالاخره برخی از اینا با واقع چی داره؟ مطابقت داره. شما چرا آمدید فقط در روایات، اونم در روایات خودمون مسئله رو منحصر کردید؟ میگیم علم اجمالی داریم، بعضی از این روایات غیر معتبره که در کتب عام آمده، این مطابقت با واقع داره. احتمال کذب همه اینها رو ما نمیدیم و در نتیجه مستشکل میگه آقا شما با علم اجمالی به این که روایاتی که در کتب خودمون آمده مقدار زیادی از اینها از معصوم علیه السلام صادر شده، با این علم اجمالی، اون علم اجمالی که از اون روایات غیر معتبره عامه حاصل میشه، او رو منحل نمی کنه. یعنی تا اینجا مستشکل میگه ما قبول کردیم علم اجمالی کبیر منحل، و همچنین میگوید که علم اجمالی دوم نسبت به اون امارات غیر معتبره خودمون مثل شهرت فتواییه و اجماع منقول، اونم منحل. اما ما یه علم اجمالی داریم حاصل از امارات غیر معتبره، یعنی روایاتی که در کتب عامه آمده. ما علم به کذب همه اینا که نداریم، علم اجمالی داریم، بعضیش مطابقه با واقعه. پس این علم اجمالی حاصل از روایات وارده در کتب عامه، این به قوت خودش باقی میمونه. اینو چطور شما میفرمایید که منحل میشه. اینجا جوابی که ذکر شده اینه، ما میدونیم این روایاتی که در کتب عامه آمده یه مقدار معتنابهش با روایات ما موافقه. اگر روایات وارده در کتب عامه تماما برخلاف روایات ما بود و شما میگفتید ما از اونجا علم اجمالی حاصل کردیم، قبول میکردیم، اون علم اجمالی با این علم اجمالی منحل نمیشه. اما این روایاتی که در کتب عامه آمده مقدار زیادی از اینها با روایاتی که در کتب ما آمده موافقه. خب موافقه نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ نتیجه این است که اگر ما آمدیم به روایات کتب خودمون بر حسب علم اجمالی عمل کردیم، نتیجه این است که فهرن به پاره از روایات اونها هم عمل کردیم. نتیجه این می شود که اون علم اجمالی از روایات عامه منحل می شود، از بین میره. بله؟ ببینید نه، در انحلال بله اگه یقین دارید کمتر از اونه فرمایش شما درسته، اما اگه احتمال دارید، چون الان عددش که نمیدونید، بگیم آقا ما 50,000 روایت فقهی داریم که همینجا من تو پرانتز این رو عرض بکنم، اهل سنت روایات فقهی بسیار کم داره. روایات فقهی یعنی روایاتی که فقیه بتونه به او استدلال بکنه و حکم فقهی را از او استنباط بکنه، بسیار کم داره. این حرف از مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف که اصلا واقعا متبحر در این امور بود، ایشون هم والد ما رضوان الله علیه نقل می کردن، هم شاگردهای دیگر ایشون نقل کردن که ایشون در مجلس درس فرموده بود تمام روایات فقهی در کتب عامه چه از پیامبر صادر شده باشه، بلا تو کتبشون داره ان عایشه، ان عمر، ان ابن عباس، ان کذا، خب اینا که اعتبار نداره، قولشون به 500 حدیث نمیرسه. و حتی بعضی از بزرگان خود عامه گفته بودن از اینم کمتره، که حالا من خودم یه داستانی در این قضیه دارم. 6-7 سال پیش در مدینه با یکی از فقها اینها یه مباحثه یک ساعت و نیمی داشتم که حالا یه وقتی برای شما عرض میکنم. در این بحث الان میگیم که آقا اگر روایات اونا حتی روایات فقهیشون مثلا 60,000 بود، 55,000 بود، میگفتیم آقا از عمل کردن به روایات ما عمل کردن به روایات اونها لازم نمیاد. اما با توجه به این نکته، حالا نگیم 500 تا، اینا در این زمان خیلی زور زدن به 1,400-1,500 تا رسوندن که واقعا از عنایات خداوند بر شیعه وجود این روایات که واقعا مثل نور در علم فقه ما می‌درخشه. چقدر ما روایات داریم، چه اصحابی ائمه ما تربیت کردن، بعضیشون 30,000 بعضیشون 40,000 حدیث حفظ بودن اینها. ما میگیم که اگر روایات کتب عامه بیشتر از روایات ما بود، از عمل کردن به روایات ما عمل کردن به روایات اونها لازم نمیاد. اما حالا که میدونیم، خودشون هم میگن حالا 500 تا نه 2,000 تا، 2000 تا نه 5000 تا. اما 5000 تا کجا؟ 50000 تا کجا؟ یعنی نتیجه این میشه اگر ما علم اجمالی داریم به روایات خودمون و بیاییم بر طبق روایات خودمون عمل کنیم، از عمل به روایات خودمون عمل به روایات اونها لازم میاد. ولی شما اگر یه مقدمه ای رو بشینید بگید آقا تمام این 500 تا با روایات شما مخالفه، اگر بگید تمام این 500 ها مخالف با روایات شماست، اون وقت فرمایش درسته که آقا پس باید بریم به اون 500 ها عمل بکنیم ما به مقتضای علم اجمالی. اما ما در اول جواب گفتیم ما میدونیم مقدار زیادی از روایاتی که در کتب اونهاست علل ید ما اخذت بیشتر در کتب اونها مطرح شده، روایات زیادی که فقهای ما فروعات زیادی ازش استنباط کردن در کتب اونها آمده، پس مقدار معتنابهی از روایات اونها با روایات ما موافقه. همین موافقت سبب می شود که علم اجمالی نسبت به روایات اونها منحل بشه و در نتیجه با این توضیحی که داریم علم اجمالی منحصر می شود به اخبار در کتب روایی خودمون. علم اجمالی داریم مقدار زیادی از اینها از ائمه معصومین صادر شده. حالا بعضی ها که مثل صاحب حدائق میگن علم تفسیری داریم، ما هم اول بحث خبر واحد اگر یادتون باشه یه بحث مفصلی در این مورد داشتیم، اما مسلم این علم اجمالی ثابته، مقتضای علم اجمالی هم احتیاطه. و صلی الله علیه و سلم.